سلسله درس های دین فطری، درس چهارم، قسمت سوم، توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه سروران عزیز حاضر در کلاس. در محضر شما عزیزان عرض کردیم که معارف دین رو باید به گونه ای عرض بکنیم که عمومیت داشته باشه، همه مردم بفهمند، و عرض کردیم که مغلق نباید بگیم، باید ساده بگیم، قانع کننده باشه، منسجم باشند، کاربردی باشه، و مسائل دیگر عرض کردیم که حالا بر اساس ترتیب صحیح باشه، که ترتیب صحیح به این شکل شد که عرض کردیم زیر ساخت میخواد که زیر ساخت بنای دین شناخته، و گفتیم شناخت رو از مسائل مربوط به انسان باید شروع بکنیم. در بین مسائل مربوط به انسان مهمترین مسئله هدف از خلقت بود که با شناخت خالق گفتیم میرسیم به جواب هدف از خلقت. خالق رو از راه دقت در آیات آفاق و انفس اینچنین شناختیم که او معدن و مبدأ بی‌نهایت وجوده، معدن بی‌نهایت همه کمالات و زیبایی‌ها و مهربانی‌هاست، معدن همه صفات خوبه، بی‌نهایت ویژگی زیبا داره، در هر ویژگی هم بی‌نهایته. اما چرا آفرید؟ عرض کردیم که هم باید علت خلقت را و هم غایت خلقت را ما بتونیم به دست بیاریم. خب برای اینکه علت خلقت رو به دست بیاریم گفتیم خالق رو باید بشناسیم و برای غایت خلقت مخلوق رو. هر دو رو شناختیم، گفتیم خالق ما معدن بی نهایت همه کمالات و مخلوق هم موجود بی نهایت خواه. حالا این معدن بی نهایت همه کمالات چرا انسان را که موجود بی نهایت خواه آفریده؟ گفتیم هیچ پاسخ دیگری باقی نمیمونه جز این که بگیم ما را آفریده، انسان را آفریده تا هرچه داره به انسان بده، تا انسان را مثل خودش کنه، تا انسان را به بی نهایت برسونه. اگر او خودش معدن بی نهایته، چه غایتی باید برای انسان قرار بده؟ چیزی جز بی نهایت در شأن بی نهایت نیست. اگر کمتر از این فرض بکنیم، در واقع نسبت به حضرت حق گمان بد بردیم و او رو آنگونه که معدن بی نهایت رحمت ندانستیم، آنگونه که در شأنش هست تصور نکردیم. به هر حال عرض کردیم این جواب قانع کننده و ساده است و این رو تکرار میکنیم و بارها هم باید بگیم که خدا ما رو آفریده تا ما رو مثل خودش کنه. این غایت. و ما چرا میخواد ما رو مثل خودش کنه و هرچه داره به ما بده؟ گفتیم جوابش ساده است، علت خلقت رحمته، از بس که مهربان است. چرا میخواد این کارو کنه؟ چون مهربانه و هیچ سوال دیگری اینجا باقی نمیمونه. وقتی میگیم او از بس که مهربان است میخواد یه همچین کاری کنه که هرچه داره به ما بده، دیگه قانع کننده است، دیگه سوال دیگری باقی نمیمونه. خب چرا مهربان است؟ معلومه دیگه، چون بی نهایت، معدن بی نهایت رحمت و محبت و عشق و مهربانیه. به هر حال اینها در وجود کسی اگر یه ذره‌ش هم باشه، دلش میخواد از اونچه که داره ببخشه، چه رسد به این که در وجود حضرت حق مهربانی و رحمت بی نهایته. به هر حال عرض کردیم که حالا بر این اساس انسان رو باید اینطوری ببینیم که انسان بذر بی نهایت. خدا انسان رو چگونه قرار داده؟ انسان را به گونه‌ای قرار داده که انسان قابلیت رسیدن به همه صفات بی نهایت رو داشته باشه. انسان برترین تجلی بی نهایت، انسان مثل اعلای خداوند مهربانه. همه صفاتش رو گفتیم، حتی صفات ذات رو به انسان میده جز اون دو صفت استقلال و ازلیت رو که عرض کردیم. خب بعد همه هستی رو خدای متعال برای انسان آفریده، عرض کردیم هرچه در زمین و آسمان است همه رو برای انسان. خلق لكم ما في الارض جميعا و الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، آسمان ها هم برای انسان آفریده شده، همه اینها به خاطر اینکه انسان برسه به اون حدی که ویژگی‌های بی‌نهایت در وجود او شکوفا بشه، مظهر بالفعل همه صفات حضرت حق بشه. ملائکه و جن و همه مخلوقات دیگری هم که در این عوالم هستن، همه رو برای انسان خدای متعال خلق فرموده. همه این موجودات، جنیان، ملائکه، مأمورند و مکلفند که به انسان کمک کنند تا انسان به این غایت برسه و کمال خودشون اصلا در اینه که به انسان خدمت بکنند. اگر خدمت نکنند، هرچی هم که عبادت بکنند برای خدا، هرچی هم برای خدا سجده بکنند، فایده نداره. دقت فرمودید؟ لذا وقتی شیطان سجده نکرد، حضرت حق به او فرمود چرا سجده نمی کنی؟ بعد از این گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، گفت خدایا اگر منو از این سجده معاف بداری، برای خودت انقدر سجده میکنم که ملائکه انگوش به دهان بمونن. حضرت حق فرمود نه، مگه من نیاز به سجده دارم؟ این سجده برای انسان به منزله اینه که اعلام خدمتگذاری بکنید و شروع به خدمت به انسان بکنید. به هر حال اینا مسئله است که بعد مفصلش خواهد آمد، اما خلاصه همه این عرائض این است که خلقت الاشیاء لک و خلقتک لاجلی. در این بیان قدسی شریف حضرت حق می‌فرماید همه چیز رو برای تو و تو را برای خودم. انسان برای خدایی شدن، برای مثل خدا شدن، برای اینکه مظهر اسماء الحسنای خدا بشه، انسان متصف به همه صفات خدا بشه. خدا میخواد همه صفاتشو به انسان بده، رحمت مطلقشو، علم و زیبایی و حیات و قدرت و هر چه داره. خب فرض کردیم که حالا عطای خدا فقط در آخرت نیست، جلوه عطای بی‌نهایت خدا به انسان در دنیا ولایت و سلطنت تکوینی نیست و در آخرت لذت بی‌نهایت از کمال مطلق که حالا امروز عرض خواهیم به. اما ولایت تکوینی رو عرض کردیم که چیه؟ قدرت تسلط بر همه نیروهای عالم ملک، تغییر، تبدیل، ایجاد. خب گفتیم که این فقط در اثر اتصال با اون معدن بی‌نهایت قدرت برای انسان امکان داره. با تکنولوژی نمیشه انسان به بی‌نهایت قدرت برسه. هیچ وقت تکنولوژی نمیتونه خواسته های فطری انسان را پاسخ بده. مثلا الان در غرب و در کشورهای پیشرفته هر چی هم که تلاش کردن که حالا ابزارهای مدرنی بسازن، زندگی مرفهی برای مردمشون، حالا هر چند برای یه عده خاصی ایجاد بکنن، ولی باز همون افراد مرفه هم باز به آرامش نرسیدند. دنبال یه چیز دیگه‌اند، فراتر از این رو میخوان، دنبال بی‌نهایتند. تمام دنیا رو هم در کام انسان بریزی، انسان قانع نمیشه، چون انسان میل به بی‌نهایت داره. انسان موجود بی‌نهایت خواهه و همه دنیا در مقابل بی‌نهایت چیزی نیست، بنابراین انسان رو قانع نمی‌کنه. لذا عرض کردیم تکنولوژی نمیتونه انسان رو به بی‌نهایت برسونه. بله ما از تکنولوژی استفاده باید بکنیم، فعلا استفاده ما از تکنولوژی در حد اکل میته است، یعنی اینکه ما مجبوریم باید استفاده بکنیم. اما حواسمون باید باشه که این تکنولوژی کمال انسان نیست. دقت فرمودید؟ حرف ما که عرض میکنیم انسان با تکنولوژی نمیتونه به بی‌نهایت برسه، به این معنا نیست که تکنولوژی رو کنار بذاره، درس نخونه و یا از وسایل مدرن امروزی استفاده نکنه. نه، منظور اینه که اینها کمال انسان نیست. کمال انسان در اونه که برسه به ولایت تکوینی، با اراده همه چیز براش ایجاد بشه، نه به وسیله ابزارها، نه با دخالت ابزارها و با واسطه عالم ماده، بدون هیچ واسطه ای اراده کند هر چی که میخواد ایجاد بشه. این خواست هر انسانی است. اگر ابزارها بخوان واسطه بشند، انسان نمیخواد اینو، دوست نداره، خسته میشه ازش. علاوه بر این که ابزارها اینقدر که قدرت ندارن، که قدرتشون محدوده، نمیتونن انسان رو به همه خواستهاش برسونن. بنابراین در باره تکنولوژی عرض کردیم باید دقت بکنید، ببینید که چقدر ضعف وجود داره در تکنولوژی. هر چی هم که پیشرفت بکنه، این ضعف ها هیچ وقت تمامی نداره. اما حالا در کنار تکنولوژی باز دو چیز دیگر هست که توجه انسانها رو ممکنه به خودش جلب بکنه، یکیش ریاضته، یکی سحره. حالا ریاضت چیه؟ ریاضت اینه که با انجام یک سری اعمال و رفتار بر جسمشون فشار میارن تا یه سری قدرت‌های روحی را از روحشون استخراج بکنن. حالا کاری که مرتضای هندی میکنن به نتایجی هم میرسن، به یه قدرت‌هایی هم میرسن، یه کارهایی میتونن بکنن، خارق العاده است. اما این قدرت‌ها حالا عرض خواهیم کرد چه مشکلی داره. خب یه عده با ریاضت که الان جهان غرب و استکبار در مقابل دین و اون دعوت انبیا که به همه مردم در طول تاریخ گفتند که انسان باید به ولایت تکوینی برسه و جز از راه اتصال با خدا نمیتونه به این ولایت بر هستی برسه. خب حالا یه عده از همون اول در مقابل راه انبیا اومدن راه‌های دیگری رو به بشر عرضه کردند. حالا یه عده با علم و صنعت و تکنولوژی، یه عده با ریاضت، گفتن ما میتونیم کارهای خارق العاده بکنیم با ریاضت. یه عده هم با سحر. سحر هم یه نسخه بدل هست برای آنچه که انبیا آوردند. خب اما آیا واقعا با ریاضت و سحر میشود؟ سحر هم که میدونه چیه؟ سحر استفاده از نیروهای فیزیکی پنهان هستی که جنی یا جنیانی با استفاده از اون نیروهای فیزیک پنهان بتونن کاری برای انسان بکنن. ساحر در واقع همین کارو میکنه، با استفاده از نیروی جن کاری میکنه، خودش خیلی توان نداره. خب آیا ریاضت و سحر میتوانن انسان رو باز به بی‌نهایت برسونن یا به همون ولایت تکوینی برسونن در هستی، اون چیزی که انسان فطرتاً دوست داره داشته باشه؟ قطعا نه. تفاوت یک انسان عارف با مرتاض و ساحر در چیه که در جلسه قبل عرض کردیم روش فکر بکنید، دقت بکنید. انسان عارفی که در مسیر رسیدن به خدا دستورات خدا را انجام داده، بر همون قوانین و قواعدی که خدا فرموده پایبند بوده. خب اما مرتاض و ساحر نه. مرتاض و ساحر راهی رو که انبیا گفتن نرفتن، به خیال خودشون فکر کردن راه میانبری وجود داره، با ریاضت و سحر خواستن به یک قدرت‌هایی دست پیدا بکنن. خب یک انسان عارف و مرتاض چه تفاوت‌هایی داره؟ تفاوت اول اینه که قدرت مرتاض و ساحر تکوینی نیست. هیچ مرتاضی و هیچ ساحری قدرت تکوینی نداره، هرچند ممکنه قدرتشون فوق‌العاده باشه، ولی قدرت ایجاد ندارند، قدرتشون تخریبیه و محدوده. قدرت تکوینی که میگیم یعنی ایجاد، تکوین یعنی ایجاد. بله، تخریب یعنی خراب کردن. خب خراب کردن راحته، مرتاض و ساحر میتونه خراب کنه، میتونه جلوی حرکت مثلا یه لوکوموتیو بگیره، این مانع حرکت بشه، میتونه خراب بکنه یه چیزی رو با سرعت، اما هرگز نمیتونه که ایجاد بکنه، که با یه چشم هم زدن چیزی رو ایجاد بکنه. حیات نمیتونه ایجاد بکنه، میتونه با قدرتی که داره حیات رو بگیره از حیوانی، از انسانی، اما نمیتونه حیات در او ایجاد بکنه. ولی در قدرت تکوینی میشه حیات ایجاد کرد، آنچنان که عیسی مسیح علیه السلام علی نبینا و آله علیه السلام حیات ایجاد میکرد در اون پرندهی که از گل میساخت. اما هرگز هیچ مرتاضی، هیچ ساحری نمیتونه، تکنولوژی هم هرگز نمیتونه همچین کاری بکنه. تفاوت دوم اینه که مرتاض و ساحر از راه‌های حرام به قدرت میرسند. ریاضت‌هایی که غیر شرعیه اینا ریاضت‌های حرامه، فشارهایی که بر جسم وارد میکنن اینها فشارهای حرامه. دین حق و صحیح اجازه نمیده که انسان به بدنش فشار وارد کنه. حتی در عبادات میفرماید اگر برای بدن مضره باید عبادت رو تعطیل کرد، تکلیف ساقط میشه. حالا این مرتاضهای شرقی که فشارهای زیادی بر بدنشون وارد میکنن، بر جسمشون، اینها همه کارهای حرامی انجام میدن دیگه. اصل کار حرامه، پس راه رسیدن به این قدرت راه حرامی است. و ساحر هم همینطور، ساحر هم از راه حرام به قدرت میرسه. ارتباط با یک جن به صورت ساده که نیست، باید دین خودت رو بدی و بفروشی به جن تا این جن استخدام تو در بیاد. در واقع انسان به استخدام اون جن در میاد. تفاوت دیگه اینه که عارف برای رسیدن به کمال تلاش میکنه، ولی مرتاض برای رسیدن به قدرت. عارف میکوشه که به کمال برسه، به جایی که مظهر صفات خدا بشه، اما مرتاض دنبال اینه که به یه قدرتی برسه. این تفاوت عرفان ناب با عرفانهای جعلی که امروز وجود داره. تمام این عرفانهای جعلی که امروز در بازار زیاد شده و در سراسر جهان، چون همه مردم متوجه شدن که ریاضت و سحر و تکنولوژی نمیتونه انسان رو به جایی برسه، دنبال معنویت رو به معنویت رو آوردن و دنبال معنویت هستن، یه عده از این بازار داغ سوء استفاده میکنن و میخوان که از طریق مثلا ریاضت و سحر یک معنویت کاذبی ایجاد بکنن که فراوان داریم حالا کسانی که دارن این کارا رو میکنن. خب اینا دنبال چی هستن؟ دنبال اینن که یه قدرتی برسن. این عرفان قدرت است. هدف اصلی اینه که با دعا کردن، با کار خوب انجام دادن برسیم به یه قدرتی. این میشه چی؟ عرفان قدرت. هدف قدرته. اما ما باید دنبال عرفان کمال باشیم، نه عرفان قدرت. ببینید تفاوت عرفان ناب علوی با عرفان جعلی اینه. اونا دنبال قدرتن، هدفشون رسیدن به اینه که به وسیله این دعا و این نیایش و این مثلا کارهای عبادی به یک قدرت دنیوی برسن، هرچند ناچیز. ولی انسان عارف دنبال اینه که در رسیدن به خدا، انسان عارف دنبال اینه که به خدا برسه. انسان عارف میکوشه که صفات حضرت حق در وجودش متجلی بشه. لذا یکی از عرفا که صاحب دل بود، مجلس درسی داشت، برای شاگردانش درس عرفان میگفت، عرفان صحیح نه عرفان جلی. شاگردانش یه روز اومدن اعتراض کردن، گفتن آقا چرا شما به ما کارهایی یاد نمیدی که فلان استاد به شاگرداش داره یاد میده؟ اونا مثلا روی آب را میرند، تو چرا به ما یاد ندادی که روی آب را بریم؟ استاد فرمود که خب یه تیکه چوبم روی آب راه میده، این که کاری نداره، شما هم اگه روی آب را برید تازه شدید مثل یه تیکه چوب. گفتن پس چرا فلان کارشو نمیگی که یاد داده به شاگرداش که پرواز بکنن، بین زمین و آسمان راه برن؟ فرمود که یه مگس هم این کارو میکنه، اینا کاری نداره، چیزی نیست. در پیش چشم انسان عارف اینا همه خیلی حقیره و کوچکه. گفتن آقا پس تو چی میخوایی به ما یاد بدی؟ گفت من میخوام به شما اینو یاد بدم که در این حالی که قدرت بر ظلم کردن دارید ظلم نکنید، در این حالی که قدرت بر دروغ گفتن دارید دروغ نگویید. اینو میخوام یادتون بدم که این خیلی کار سختیه و ارزشش خیلی بالاست. عرفان ناب اینه، دنبال کماله نه دنبال قدرت. حتی اگر بله در مسیر عرفان، در سیر و سلوک، اگر کسی نیم نگاهی به آثار این عبادات و این حرکتش داشته باشه، این خودش رهزن میشه، انسان رو دور میکنه از خدا. انسانی که به سمت خدا حرکت میکنه مثل کسیست که به سمت نور حرکت میکنه، توجهی به سایه نداره. سایش هم اگر نیاد بازم دنبال نور میره. و نکته دیگر این که عارف در آخر به لذت بی نهایت میرسه، ولی ساحر و مرتاض به جهنم. در آخرت هم اینها با هم در یه مقام که نیستن، که جای عارف کجا، مقام عارف کجا و مقام ساحر و مرتاض کجا، که قطعا جایگاهشون جهنمه که وعده داده شده. سحر کفر است، هر کسی هم که به ساحر مراجعه کند کافر است. دقت فرمودید؟ حالا به هر حال این تفاوت و تفاوت دیگه هم هست. این رو عرض کردیم که اگر جوان ها پرسیدن بفرمایید به جوان ها جوری باشن که شیفته قدرت نباشن. خودتونم جوری بیان نکنید که ما باید در مسیر حرکتمون دنبال این باشیم که برسیم به اون قدرت مطلقه. نخیر، ما میخوایم به صفات حضرت حق برسیم، این قدرت ها هم داده خواهد شد. خب و اما عرض کردیم که خدمتون، ما دلایلمون رو هم باید بگیم. دلایل ما چیه؟ ما میگفتیم که حضرت حق ما رو آفریده برای اینکه ما رو به بی‌نهایت برسونه. ما رو آفریده تا هر چه خودش داره به ما بده. ما رو آفریده تا ما رو مثل خودش کنه. خب یک دلیل عقلی فطری عرض بکنیم. این دلیل مقدماتش اینه. اولا هر انسانی میل به بی‌نهایت داره. بله. همه انسان‌ها میل به بی‌نهایت دارن، اینکه شکی درش نیست. این صغرای قضیه. کبرای قضیه این است که این میل توسط خالق در ما ایجاد شده. میل به بی نهایت اتفاقی نیست در وجود انسان. توسط خالق ایجاد شده، تحت تأثیر محیط ایجاد نشده، از ابتدا از کودکی در وجود انسان بوده. خب این میل، میل فطریه، اکتسابی نیست. اما جواب یا بفرمایید نتیجه، نتیجه اینه که اگر این میل رو خالق در ما ایجاد کرده، برای چی ایجاد کرده؟ نمیتونه بیهوده باشه که. پس باید خالق ما را به پاسخ این میل برساند. اگر او اراده نمی کرد که به ما بی نهایت بده، هرگز این میل در ما پدید نمی اومد. دقت بکنید، این دلیل خیلی واضح و روشنه و متقنه. این که در وجود ما میل به بی نهایت هست، نشان دهنده اینه که خالق ما اراده کرده ما به بی نهایت برسیم. اگر نمی خواست به ما بی نهایت بده، میل به بی نهایت رو در ما قرار نمی داد. چون این میل رو قرار داده، نتیجه می گیریم که پس می خواد به ما بی نهایت بده، می خواد ما رو به بی نهایت متصل کنه. دقت فرمودید؟ خب بعضی میگن چه اشکال داره؟ ممکنه خالق میل به بی نهایت به ما بده ولی نخواد پاسخشو بده. به کسی چه مربوطه؟ خالق دیگه، فعال لما یشاء. میگیم نه، خالق اگر یه همچین کاری کنه این ظلمه. میل چیزی رو به کسی بده ولی جواب و پاسخشو نده. شما کودک رو ببری جلوی بستنی فروشی، بستنی های مختلف رو نشونش بدی، بعد براش نخری، این ظلمه. خب اگه نمیخواستی بخری از اول نمیبردیش. اینجا هم مطلب همینه. اگر خدا نمیخواست به ما بی نهایت بده، از اول میلش رو هم در ما نباید قرار میداد. اگر میل بی نهایت رو در ما قرار داده، این نشان دهنده اینه که میخواد به ما بی نهایت بده. دقت فرمودید؟ این مثالش هم خیلی واضحه دیگه. مثل ایجاد تشنگیه. خدا اگر در ما تشنگی ایجاد کرده، قطعاً آب رو هم برای ما خلق کرده و راه دستیابی به آب و امکان نوشیدن آب رو هم برای ما فراهم کرده. اگر غیر از این میکرد، این میشد ظلم. دقت فرمودید؟ در مسئله ما هم همینطوره. دلیل بعدی یک دلیل نقلیه، از خود قرآن مدد بگیریم. همین آیاتی که ما به سادگی از کنارشون میگذاریم، یکیش اینه انا لله و انا الیه راجعون. یعنی چی؟ این آیه مال مرگ، انا لله و انا الیه راجعون، خیلی آیه امید بخشیه، خیلی آیه زیباییست. بله، کسانی که مصیبتی بهشون میرسه، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که اول آیه میفهم و بشر الصابرین، الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی مصیبتی به انسان میرسه، خدا میفرماید که انسان‌های صابر به این مطلب توجه دارن که ما از خداییم و انا الیه راجعون و به سوی او در حرکتیم. خدا رو گفتیم اینجا، الله رو چی معنا کنیم؟ الله رو نباید خدا معنا کنیم. اگه میخوام دقیق باشیم، باید بگیم الله همون معدن بی‌نهایت همه خوبیه. انا لله، ما از اللهیم، ما از اون معدن بی نهایتیم. یعنی پس ما بذر بی نهایتیم. میشه اینطوری گفت دیگه، ما بذر بی نهایتیم و انا الیه راجعون و به سوی بی نهایت شدن پیش می رویم. دقت کردید؟ توجه در این مطلب چقدر به انسان آرامش میده. تمام مصائب عالم هم اگر بر انسان وارد شد، انسان با توجه به این مطلب که ما به سوی بی نهایت داریم میریم، میتونه مصائب رو تحمل کنه. مثل کسی که چک سفید امضا داره، داره میره بانک که تو این چک هر مبلغی دلش میخواد بنویسه. این انسان در مسیر حرکتش به بانک، اولا اگر هر مصیبتی برش وارد بشه، هر سختی، هر نقصانی در مالش، مثلا 2 میلیون پول ازش بدوزند، این انسان ناراحت نمیشه، چون داره میره یه چک سفید امضا رو نقد بکنه. لذا باید بگیم ما انا لله، یعنی ما از بی‌نهایتیم، همه ما برای بی‌نهایت شدن خلق شدیم، ما بذر بی‌نهایتیم، به سوی بی‌نهایت شدن پیش میریم. ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا میرویم. یه دلیل نقلی دیگه که حدیث قدسیه در بحار الانوار، این حدیث رو مرحوم مجلسی نقل فرمودن، یا ابن آدم انا غنی لا افتقر اطعنی فی ما امرتک اجعل که غنی لا تفتقر. ای فرزند آدم، من غنی هستم که هرگز نیازمند نمیشم، نیازمند نمیشم. اطعنی فی ما امرتک، از راهی که میگویم بیا، اجعل که غنی لا تفتقر، تا تو را هم به گونه قرار دهم که غنی شوی که هرگز نیازمند نشوی، مثل من به غنای مطلق برسی. بله. فراز دوم، یا ابن آدم انا حی لا اموت، من زنده ای هستم که هرگز نمیمیرم. اتعنی فی ما امرتک اجعل که حی لا تموت، از راهی که میگویم بیا، تا تو را هم به گونه ای قرار دهم که زنده ای شوی که هرگز نمیری. فراز آخر، یا ابن آدم انا اقول لشیء کن فیکون، ای فرزند آدم، من به گونه ای هستم که هر چه را اراده کنم ایجاد می شود. اقول لشیء کن فیکون. اطعنی فی ما امرتک، از راهی که می گویم بیا، تا تو را هم به گونه ای قرار دهم که هر چه اراده کنی همان شود که بخواهی. ترجمه این حدیث درسته دیگه. بله. خب می شود چیزای دیگه اضافه کرد؟ بله. اینا از باب نمونه بوده که گفته شده. یا ابن آدم، من عالمی هستم که هرگز یا هیچ جهلی در من نیست و نخواهد بود. از راهی که میگویم بیا، تا تو را هم به گونه ای قرار دهم که عالمی شوی که هیچ جهلی در تو نباشد. همینطور در جمال، در زیبایی، قدرت، در همه ویژگی‌های حضرت حق، بله، مبنا همینه. حضرت حق میگه من میخوام اینا رو بهت بدم، منتو از راهی که من میگم بیا، از راه دیگر هرگز نمیرسی، از هیچ راهی نمیرسی. فکر نکن که از راه های دیگر میتونی برسی به قدرت بی نهایت، میتونی برسی به جایی که هرچه اراده کنی ایجاد شود. از هیچ راهی جز راه، حالا عرض خواهیم کرد بعدن عبادت چیه، جز راهی که من گفتم که عبادت، به این مطالبی که گفتیم نمیرسی. به هر حال ای فرزند آدم، دیگه بالاتر از این، بالاتر از این که خدا بگه من میخوام تو رو به جایی برسونم که هرچه اراده کنی فوری ایجاد بشه. بله. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این مقام رو میخواد به انسان بده. یه بالاتر از این داریم؟ فکر میکنم بالاتر از این باشه که خدا خودش میفرماید بله، انا مطیع من اطاعنی. این حدیث قبلی در بهار الاعمال جلد 90 صفحه 376 بود. اما در حدیث بعدی، حدیث قدسی باز، انا مطیع من اطاعنی، فرماید من مطیع کسی هستم که از من اطاعت کنه. یعنی چه مطیعش هستم؟ یعنی که هر چه دارم در اختیار او قرار میدم. در حدیث قرب نوافل اومده دیگه که فرمود من چشم او میشم، من گوش او میشم، من زبان او میشم، من دست و پای او میشم، هم در دنیا هم در آخرت. انا مطیع و من اطاعنی و جلیس و من جالسنی، و هم نشین او میشم. کسی که از من اطاعت کنه هم نشین او میشم، یعنی او به جایی میرسد که رتبهش انقدر بالا میره که هم نشین من خدا میشه، تسلط بر کل هستی پیدا میکنه. باز یک دلیل دیگر، این آیه شریفه، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. ما امانت خودمون رو عرضه کردیم بر آسمان ها و زمین و کوه ها، اما نپذیرفتند، ابا کردن از اینکه بپذیرن این امانت رو. اشفقنا منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اما انسان پذیرفت. اینکه انسان پذیرفت یعنی چی؟ یعنی خدا واقعا همه مخلوقات رو خلق کرده بود، بعد گفت کی میپذیره این امانت منو؟ اول این امانت چیه؟ بار خدایی شدن. حالا به همه عرضه کرد، گفت کیم بار رو میپذیره؟ بعد فقط انسان گفت من، دیگران گفتن نه. ببینید، نه، این حکایت که حضرت حق داره حکایت خلقته، یعنی در واقع سیر تکوین اینها به گونه ای بوده. خلقت آسمان و زمین و کوها به گونه ای بوده که قابلیت حمل اون امانت را ندارند. این اون بار خدایی شدن رو خدا بر دوش اینا نذاشته، این قابلیت رو بهشون نداده. اما فقط انسان این قابلیت رو داره، خدا این قابلیت رو به انسان داده که بتونه به صفات الهی دست پیدا کنه. این امانت همون میشه گفت اسماء الله، میشه گفت همه صفات خداست. این امانت میشه گفت ولایت، امامت که امامت هم این اساره همه صفات خدا دیگه. این بار امانت رو خدا میگه فقط بر دوش انسان گذاشتیم، یعنی انسان رو به گونه خلق کردیم که بتونه به این مقام برسه. بله. و اما بقیه مخلوقات همه در جهت تکامل انسان خلق شدن. انه کان ظلوما جهولا، یعنی چی؟ ما بار به این گران قدری رو بر دوش او گذاشتیم، اما او ظلوم است و جهول است، به خودش ظلم میکنه و جاهله چه باری بر دوشش گذاشتیم. چک سفید امضا بهش دادیم، با این چک میره یه دونه شکلات میخره. این یک تفسیر و یک معنا، چون این آیه یکی از آیات سخت قرآنه و معرکه آراء مفسرینه. یک تفسیر دیگه که بهتر هست اینه که انه کان ظلوما جهولا، یعنی اگر انسان این بار رو نمیپذیرفت، یعنی اگر ما انسان رو این گونه خلق نکرده بودیم، ظلوم و جهول بود. یعنی اگر این بار امانت، بار خدایی شدن رو به اون نداده بودیم، هرچند خیلی چیزا بهش داده بودیم، این انسان باز ظلوم و جهول میشد. دقتام دید، هرگز به اون بی نهایتی که میخواد نمیرسید. اما چون ما او رو این گونه خلق کردیم و این قابلیت رو به او دادیم، از این ظلم و جهل او رو نجاتش دادیم. خب اما بله، این شعرم حکایت همین مطلبه. ما جدولی از بحر وجودیم همه، ما دفتری از غیب و شهودیم همه، ما مظهر واجب الوجودیم همه، افسوس که در جهل غنودیم همه. خب تفسیر این آیه رو ما میتونیم در روایات اینچنین ببینیم، لا یسعنی ارضی ولا سمائی، که خود این روایات یک دلیل دیگری است بر مدعای ما. لا یسعنی ارضی، نه زمین و نه آسمان گنجایش مرا ندارد، ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، ولی وجود انسان مؤمن، قلب انسان مؤمن گنجایش وجود مرا دارد. این انسان مؤمن میتونه صفات مرا در خودش پیاده کنه، میتونه مظهر صفات من بشه. دقت فرمودید. و اما باز دلیل دیگر، من کان لله کان الله له، از اینجور عبارت ها زیاد داریم دیگه. من کان لله کان الله له یعنی چی؟ کسی که برای خدا باشد زندگیش، حیاتش، مماتش، کان الله له، خدا برای اوست، یعنی خدا همه ی آنچه را که داره به او میده. دقت فرمودید. خب یه دلیل دیگه برای این مطلب اقامه کنیم که کی گفته خدا میخواد به ما بی نهایت بده. بگیم یک دلیل عقلی مبتنی بر تجربه و علم، که این دلیل من از خود قرآن اقتباس کردم، که قرآن سیر تکامل خلقت جسمی انسان رو به این شکل بیان میکنه. فرماید که اگر باورتون نمیشه من میخوام شما رو به کجا برسونم، چون همه دعوای انبیا با مردم زمانشون همین بود دیگه، مردم باورشون نمیشد که این انبیا میخوان اینا رو به کجا برسونن. یه عده میگفتن ما مثل همین حیوانات هستیم دیگه، رهامون کن، بذار باشیم مثل اینا. قرآن هم فرمود فذرهم فی خوضهم یلعبون، ولشون کن. یه عده در گمراهی خودشون قوطه برن، نمیخوان آدم بشن، اصلا نمیخوان، چون خیلی سخت فهموندن نکته‌ای به کسی که نمیخواد بفهمه. خب پیامبر به امر خدا اینا رو رها میکرد. بله. اما خدای متعال در قرآن باشون صحبت میکنه، ای انسان، حالا که شما قبول نمیکنید که قرار است بی نهایت بشید و به یه همچین مقامی برسید، یه نگاه به سیر خلقت جسمتون بکنید. سیر خلقت جسمتون نشون میده که قرار ما شما رو به کجا برسونیم. سیر تکامل خلقت جسمی انسان اینطوریه. اولا ما چند دوران رو پشتر گذاشتیم، یه دوران اسپرمی، دوران جنینی، دوران پس از تولد، که حالا رسیدیم به اینجایی که هستیم. در دوران اسپرمی شکل ما چطور بود؟ اون اسپرمی که وارد تخمک میشه شکلش اینه، بعد جنین میشه در شکم مادر و بعد از تولد یک انسان بالغ و کامل میشه بعد از دوران طفولیت و کودکی. به هر حال شکلی که امروز ما داریم، هممون تو این دوران هستیم دیگه تقریبا. خب ببینید شکل چقدر متفاوت میشه، بعد اندازه چقدر متفاوت میشه، اندازه میکروسکوپیه در دوران اسپرمی. بعد وقتی وارد تخمک میشه اسپرم و در شکم مادر رشد میکنه، در هفته ششم 6 میلیارد برابر بزرگتر میشه، همینطور تا میاد جلوتر میلیاردها برابر بزرگتر میشه. خب بعد از تولد چی؟ سلول های ما، تعداد سلول های ما نسبت به اون زمانی که ما یه اسپرم کوچولو بودیم که 120 میلیونم یه قطره آب میشه یه اسپرم، 120 میلیونم یه قطره همین اسپرم وارد تخمک شد، چقدر تفاوت کرد اندازش. بعد وقتی متولد میشه میلیاردها برابر باز بزرگتر میشه. امروز دانشمندان میگن بدن هر انسانی بیش از 7 میلیارد سلول داره، همون یک تک سلول به کجا رسید کارش که اینقدر زیاد شد. عمر ما چقدر بود؟ 48 ساعت بود در دوران اسپرمی. بعد در شکم مادر 9 ماه شد، در دنیا 90 سال حالا یا بیشتر. محل زندگی رگهای بدن پدر و محل جنین، محل زندگی در زمان جنین شکم مادر و بعد متولد شدیم در این دنیا. چقدر رشد کرد دنیا نسبت به شکم مادر؟ چقدر بزرگتره؟ 90 سال نسبت به 9 ماه چقدر بیشتره؟ حرکت ما 1 میلیمتر در ساعت بود اون زمان که اسپرم بودیم. بعد در شکم مادر 10 سانتی متر میتونه انسان حرکت کنه، دست و پاشو تکون بده، هزاران برابر بیشتر از دوران اسپرمی. بعد در دنیا که دیگه حرکتمون خیلی سریعتر و بیشتر، صدها هزار برابر بیشتر. اگر زمان 1 میلیمتر میتونیم در 1 ساعت حرکت کنیم، میتونستیم 1 میلیمتر در 1 ساعت حرکت کنیم، الان تو این دنیا با امکاناتی که هست میتونیم 1000 کیلومتر رو در 1 ساعت طی بکنیم. خب ببینید خدا میفرماید که این سیر رو نگاه بکنید. ایحسب الانسان ان یترک سودا، انسان گمان میکند که ما او رو رها کردیم، به جایی نمیخوایم برسونیمش، همجور خلقش کردیم و ولش کردیم. نخیر، الم یکن نطفه من منی یمنا، آیا اسپرم ریز نبودی؟ ثم کان علقه فخلق فسوا، سپس در دوران جنینی به این مراحل رشد رسیدی، بعد از تولد فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، اون وقت یه زن و مرد کامل بالغ شدید. این سیر رو نگاه کنید، یه اسپرم اومد شد یه کسی مثل شما. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، آیا کسی که یه همچین مسیری رو مدیریت کرد از یه اسپرمی که از خاک بود این رو ایجاد کرد؟ الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، این که به ما گوش داد، چشم داد، این همه دستگاه عصب و دستگاه های ادراکی و دستگاه های گردش خون و دستگاه های دفاعی و این چیزها رو خدا به ما داده. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، کسی که اینا رو قرار داده آیا نمیتونه مرده ها رو زنده کنه، یعنی حیات ما را ادامه بده تا ما برسیم به یه مقصدی که اون مقصدم بی نهایت دیگه، الیه راجعون؟ قطعا میتونه. نزا دقت در سیر خلقت انسان خودش برای انسان این مطلب رو باز میکنه که ما قرار رشد کنیم، این رشد ما متوقف نمیشه. اگر به ما یه عدد بدن بگن 2, 4, 6، عدد بعدی رو حدس بزنید. بگن 10, 100, 1000، عدد بعدی رو حدس بزنید. معلومه کسی که میبینه 2, 4, 6 دوتا رفته بالا، بعدیش میشه چی؟ 8, 10, 12. اون که میبینه 10, 100, 1000 همطور یه صفر بهشون اضافه شده به عدد قبلی، یه صفر اضافه شده، اینجا هم میگه بله عدد بعدی 10,000, 100,000 و 1,000,000. این مسیر صحیح این اعداده. ما هم همینطور وقتی داریم به این شکل نگاه میکنیم، میبینیم در دوران اسپرمی اینقدر ما سریع رشد کردیم، این سرعت ادامه داره، متوقف نمیشه. خدای متعال همینو میخواد بگه، این متوقف نمیشه، شما رو میرسونه تا جایی که بی نهایت متصل بشید. حالا اگه لایق اتصال بودید لذت میبرید، اگه نبودید زجر میکشید. خب و اما تا اینجا ما تقریبا چند دلیل قانع کننده و محکم عرض کردیم. بله، پاسخهای دیگری هم دادند به سوال هدف از خلقت که این پاسخها رو ما خیلی سریع مرور بکنیم، چون قبلا هم گفتیم یه 2-3 دقیقه فقط. بعضی گفتن که هدف از خلقت عبادت، به دلیل اینکه این آیه در سوره زاریات هست و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. عرض کردیم خدمتون که عبادت هدف غایی نیست. وقتی از ما میپرسن هدف از خلقت چیه، ما اگر اومدیم سوالی رو که دنبال هدف غایی میگرده با هدف مقدماتی جواب دادیم، خب مخاطب رو به شبهه انداختیم، جواب کامل بهش ندادیم. هدف مقدماتی گفتیم عبادت، بعد هدف میانی چیه و هدف غایی چیه، اینا رو در خود قرآن هست که میتونیم پیدا کنیم. ما اگر اومدیم فقط یه آیه رو دیدیم، خب دوچار اشتباه میشیم. آیات زیادی در قرآن هست که هدف از خلقت رو قشنگ برامون مشخص میکنه. از کنار هم گذاشتن این آیات میشه به هدف از خلقت رسید. بله، فرمود عبادت کنید، عبادت کنید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الذین من قبلکم. برای چی عبادت کنید؟ آیا عبادت هدف غاییه؟ هی تا ابد عبادت کنید؟ نه خیر، لعلکم تتقون، برای اینکه به تقوا برسید. تقوا هدف میانیه، لذا برای همه عبادات یه غایتی به نام تقوا وجود داره. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اصلا هدف از عبادت اینه که ما به تقوا برسیم، مثل ترمینال برای اینه که ما بریم تا بعد از اونجا بریم به مشهد برسیم، از اونجا به مشهد سفر کنیم. خب تقوا میشه هدف میانی، هدف غایی چیه؟ حالا تقوا داشته باشید که چی بشه؟ ان المتقین فی جنات و نهر. متقین جاشون تو بهشته. کمترین آیت رسیدن به بهشته، اونم تازه نه اون بهشت با این توصیفاتی که الان ما شنیدیم، بالاتر از او. این تازه غایت پایینه. رضوان من الله اکبر. و بعد بالاتر از او، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. داخل جنت خودم بشو، پیش عباد خودم بیا، در مقام لقاء حاضر شو. این میشه غایت. هدف از خلقت که اون هدف غاییه، لقاء حضرت حق، یعنی رسیدن به جایی که مثل حضرت حق بشی. لقاء یعنی همین دیگه. به خدا رسیدن یعنی چی؟ یعنی مثل خدا شدن. به خدا رسیدن یعنی صفاتم مثل خدا بشه. این میشه به خدا رسیدن. لقاء خدا یعنی همین. انسانی که به لقاء خدا میرسه، انسانی است که در همه صفات مثل خدا میشه. تقرب الی الله یعنی همین، که انسان در اثر ایجاد صفات خدا در خودش به خدا نزدیک بشه. بله، بنابراین پس عبادت هدف مقدماتی است، نباید به عنوان هدف غایی او رو تلقی کرد. بله، هدف غایی اون لقایی که حالا باز بیشتر توضیحش خواهیم داد، که در خود قرآن هم هست. خب اما بعضی یه جور دیگه حالا گفتن خلق نکردم مگر برای عبادت، عبادت رو درست معنا کنیم. یعنی خلق نکردم مگر برای اینکه راه رسیدن به بی‌نهایت رو طی کنند. اگر یه جور دیگه هم ببینیم، این آیه هم میشه که ازش هدف غایی رو برداشت کنیم. عبادت یعنی حرکت در مسیر بی‌نهایت. اگر عبادت رو اینجوری گرفتیم که درسته، پس یعنی من جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه در مسیر بی‌نهایت حرکت بکنند تا به بی‌نهایت برسند، لذت بی نهایت ببرن. اما یک پاسخ دیگری هم هست، میگن باز خدا ما رو خلق کرده برای معرفت و شناخت. لیعبدون ای لیعرفون، غایت خلقت عرفان و شناخت است. خب که ما چی بشه؟ خدا رو بشناسیم که چی بشه؟ دقت کنید، بازم این هدف غایی نمیتونه باشه، این هدف مقدماتی است. عبادت، عرفان، شناخت، همه هدف مقدماتی است. و بله، حضرت حق هم فرموده الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. اولا گفتیم این آیه درباره خلقت آسمان ها و زمین، نه برای خلقت انسان. آسمان و زمین رو به گونه خلق فرمود که ما از دقت در پیچیدگی های آسمان و زمین به این نتیجه برسیم که خدا معدن بی‌نهایت قدرت. خیلی خوب. و ان الله قد احاط بكل شيء علم. خیلی خوب، معدن بی‌نهایت علم. اما انسان رو که برای این نیافرید که انسان فقط به معرفت و شناخت برسه. معرفت و شناخت مقدمه است برای خدایی شدن. ما به معرفت و شناخت برسیم تا چه شود؟ تا در اصل این معرفت و شناخت تقوا و پرهیزگاری پیشه کنیم، به تقوا برسیم. بعد آیت میشه اون نعیم و رضوان و لقا که بعد خواهیم گفت. خب اما این عبارت رو هم، این حدیث رو هم بعضیا دلیل میگیرن برای اینکه حضرت حق گفته من اصلا خلق کردم برای اینکه شناخته بشه. کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف. من گنج مخفی بودم که دوست داشتم شناخته بشم. خب فخلقت الخلق لکی اعرف. خلق رو خلق کردم تا شناخته شوم. آیا این رو اگر ما همینطوری بگیم قانع کننده است؟ نه، سوال برانگیز. من دوست داشتم که شناخته بشم، یعنی اعوذ بالله خدا عقده شناخته شدن داشته باشه. این که غلطه، این نیازه. پس چطور باید ترجمه کنیم؟ بعضی میگن اصلا این روایت در مصادر شیعی نیست، پس باید بندازیمش بیرون. من میگم نه، درست در مصادر شیعی نیست، اهل سنت نقل کردن، مصادرش از اهل سنت، اما این حدیث رو درست معنا بکنیم. بله، من گنج مخفی بودم که دوست داشتم شناخته بشم. دوست داشتم شناخته بشم، اما شناختن که هدف مقدماتی است. پس باید چیکار کنیم؟ چجوری معنا کنیم؟ آها، شناخته بشم تا چه شود؟ این تا چه شود رو باید اینجا اضافه کنیم. مشخص واضحه دیگه. من دوست داشتم شناخته شوم تا بندگانم به سوی من بیایند و بگیرند آنچه را که من میخوام بهشون بدم. دقت کردید؟ بذارید من در این مثال عرض بکنم. ما دو جور شناخته شدن داریم. یه وقت یه نفر اینجا بلند میشه میاد جلو شما میگه آقا ببینید من کی هستم، منو بشناسید، من حساب بانکیم اینقدر، مقام و رتبه‌ام تو اجتماع و تو اداره اینقدر، پولام اینقدر، خونه و املاکم اینقدر. خب برای چی نمیگه؟ میخواد تبختر کنه، میخواد فخر فروشی کنه، میخواد شما ازش حساب ببرید. این غلطه، خدا به این شکل عمل نمیکنه. اما یه وقت یه کسی میاد میگه نه منو بشناسید، من انقدر پول دارم، انقدر خونه دارم، انقدر ماشین دارم. یعنی چی؟ یعنی که هر وقت محتاج چیزی شدید پیش کسی نرید، بیت پیش من. هر وقت ماشین خواستید بیت پیش من، هر وقت خونه خواستید بیت پیش من، مجانی من به تو میدم، پیش کسی دیگه نرید. و خدا اینطوریه، وقتی میگه من گنج مخفی بودم خواستم شناخته بشم، یعنی این نخواست شناخته بشه تا منفعتی خودش بیاره، شناخته بشه یعنی انسانها او رو بشناسن تا به سوی او بروند و برسند به خدا و بگیرن آنچرا که خدا میخواد بهشون بده، اون بی نهایت را. دقت فرمودید؟ این مطلب به این شکل درست میشه. خب بعضی هم باز میگن آقا خدا ما رو خلق کرده برای امتحان و آزمایش. امتحان و آزمایش یعنی چی؟ اونم تازه؟ بله، فکر میکنن امتحان آزمایش خدا مثل امتحان آزمایش دنیا تو مدرسه و دانشگاهه که معلم و استاد چیزی نمیدونند، نمیدونن دانش آموز چقدر درس خونده، برای اینکه مشخص بشه که میزان سوادش و فهمش و ادراکش چقدر امتحان میگیرن. درباره خدا این غلطه، چون خدا که میدونه همه چیزو. پس امتحان و آزمونی که حضرت حق میگه ما میکنیم، این امتحان اولا باز خودش هدف مقدماتیه، مثل معرفت و عبادت. عبادت و معرفت و امتحان برای این است که ما از این راه ها به تقوا برسیم. دقت کردید؟ بعد اون وقت وقتی به اون تقوا رسیدیم، بله، به اون درجات عالی نائل بشیم که حالا بعد خواهیم گفت چیه، نعیم و رضوان و لقا. خیلی خوب، پس امتحان هم نمیتونه هدف غایی باشه، امتحان هم هدف مقدماتی است. بله، و امتحان هم به معنای این آزمونی که توی مدارس و آموزش‌های دنیاست نیست. خدا میداند، خدا میدونه که ما چه کاره ایم. چرا پس امتحان میگیره؟ فرصت رشد میده. امتحان در باره خدا هر جا که شنیدید اینطوری معنا کنید، فرصت رشد دادن. لیبلوکم لنبلوکم، بله، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. اینا چیه؟ اینا فرصت رشد. خدا میفرما ما امتحان میکنیم، یعنی فرصت رشد میدیم. دقت کردید؟ نه اینکه امتحان میگیریم ببینیم چقدر فهمیدی، نه، میدونیم که تو چه پایه‌ای هستی، منتها یه فرصت رشد دیگری بهت میدیم، با یه بلایی، با یه سختی، با یه مصیبتی.
من سوال آقای رحمانی رو تو اول چیز میکنم، اول سنجاق میکنم این رو.
بله.
لطف کنید ببینید.
بله.
نظر برخی قائل علت خلقت اقتضای زمان ذات و کمال مطلق است.
برخی قائلن که علت خلقت اقتضای ذات و کمال مطلق است. این قابل نقد است با بیان دیگر؟ یعنی چی؟
نظر برخی که قائلن علت خلقت اقتضای ذات کمال مطلق است قابل نقد است. یا بیان دیگر نظر استاد درست است، کدومش؟
عرض کردیم اینو، اینو در جلسه قبل عرض کردیم که این که میگن آقا اقتضای خلاقیتش این است یا اقتضای ذاتش این است که بیافریند، اگر اینطوری باشه منظور اینه که چون خلاق است و چون که بالاخره باید بیافریند و الا خلاق نیست، یعنی به خاطر اینکه ذاتش خلاقه هر چی از دستش برمیاد میآفریند، حالا بدون هیچ غایتی. این تقریبا این شبهه درش به وجود میاد که در واقع بی اراده است در خلقت، یعنی دست خودش نیست، چون که خطاطه باید خط بنویسه. مثال هم زدیم، چون که خطاطه هر چی دستش میاد، هر کاغذ و قلمی، یه چیزی میخواد بنویسه. اقتضای خطاط بودن این است. در واقع اینجا این نقص درش هست تو این جواب که به هر حال چرا باید این کارو بکنه، که چی بشه، اون مخلوق بیچاره باید به کجا برسه. یعنی در واقع آیت این حرف اینه که خدای متعال خلق میکنه، بعد حالا میگه ببینیم حالا که خلق کردیم چی بهش بدیم. در واقع اینجا اصالت با خلق، نه با عطا. در واقع اونچه که درسته اینه که اصالت با احسانه، اصالت با عطاست. یعنی قبل از خلق خدای متعال میخواد احسان کنه، میخواد عطا کنه، بعد مطابق احسان و عطایی که میخواد بکنه خلق میکنه. دقت کردید؟ اما اگر به گونه گفتیم که اصالت با خلق شد، یعنی اقتضای خلقه، اقتضای کمالش و اقتضای خلاقیتش این است که خلق کند، اینجا اصالت با خلقته، بعد حالا بله خلق کردیم حالا ببینیم یه چیزم بهش بدیم، نه این درست نیست. این در واقع موجب فرض نقص درباره حضرت حق میشه. و بله اگر منظور این باشه که حالا اقتضای کمال مطلقش این است که خلق بکند، این کمال مطلق یعنی همون رحمت بی نهایت، بله این درسته که بگیم اقتضای رحمت بی نهایتش آن است که از آنچه که دارد ببخشد و بدهد. این همونیه که عرض کردیم و درسته، همین مطلبی است که بارها ما تکرار کردیم و گفتیم، اصلا مدعامون هم همینه. بله
جا فقط خانم جراحیان پرسیدن که اگر بخواهیم در مورد عوالم وجود مخصوصا عالم زر حالا در جای خودش توضیح
بدیم. بله در جای خودش عالم زر خواهد آمد، من توضیح عرض خواهم کرد تو بحث خلقت نور اول، اونجا عرض میکنم عالم زر چی.
آقای عرصابری در مورد این حاجه رو سوال کردن که حیوانات در واقع میگن، دیروز شما فرمودید حیوانات در واقع از دریده شدن لذت میبرن، یعنی از زجر کشیدن
لذت. نه اینکه نگفتم از دریده شدن زجر، از اینکه به اون کمال رسیدن. ببینید مثل اینکه که مثلا بلا تشبیه شهید وقتی که شهادت میرسه آیا اون جراحاتش درد و زجر نداره؟ چرا داره؟ اما چون این ادراک رو داره که من دارم در راه خدا شهید میشم و به این کمال رسیدم، اون درد جراحاتش دیگه براش محسوس نیست، غفلت میکنه از اون درد جراحاتش، براش پیدا نیست. دقت فرمودید؟ در وجود حیوانات هم همینطوره، حضرت حق این ادراک رو گذاشته خدا، اونها وقتی میبینن که در اون مسیری که خدا خلقشون کرده قرار گرفتند، ولو اینکه دریده شدند، کمال این حیوان این بود که غذای شیر بشه. خب دریده شدن زجر داره، اما این مقدار ادراک رو خدا درشون قرار داده که وقتی به اینجا میرسن که دریده میشن، اون در وجود خودشون احساس لذت میکنن. کمان که عرض کردیم در روایت داریم، بزغاله‌ای مثلا به حضرت امام صادق عرض کرد، همون با زبان خودش، که این قصاب میخواد منو مثلا الان بکشه، ازش شما بخواهید که منو مثلا در روز عاشورا یا برای مثلا عزای امام حسین ذبح کنه. ببینید ذبح شدن براشون زجر داره، ولی این که در چه راهی ذبح شوند، این براشون ارزش داره که در چه راهی، در راه گناه ذبح بشند یا در راه مثلا ثواب یا در راه مثلا مجلس امام حسین. وقتی ببینن که به اون کمالی که خدا هم میخواد رسیدند، اون وقت لذت میبرن. اون دریده شدن و اون زجر کشیدن در مقابل اون لذتی که از رسیدن به کمال درشون ایجاد میشه چیزی نیست. به این شکل.
یه سوالم سنجاق کردم.
بله. ظلم حیوانات و زجر حیوانات به خاطر انسان چگونه توجیه می شود؟ خب ظلم به حیوانات، مگه خدا اراده فرموده انسان ظلم کنه به حیوانات؟ خدا اراده نفرموده، خدا فرموده از حیوانات استفاده کنید، ظلم هم نکنید. بله اگر انسان بدون ظلم به حیوانات استفاده کنه،
توسط انسان، به خاطر انسان، منظورشون توسط انسان نیست.
خب به خاطر انسان یعنی چی؟ یعنی که ظلم بشه به یه حیوانی به خاطر انسان؟
بله.
خیلی خوب. ظلم بشه به خاطر این انسان یعنی چی؟ اگر قضای این انسان شده این حیوان؟
نه، میگه که شما که میگید که همه حیوانات برای انسان آفریده شده، بعضی از حیوانات تو این ماجرا ظلم میشه نسبت بهشون. این ظلم چجوری توجیه میشه که به خاطر انسان اونا ظلم بکشن که انسان میخواد لذت ببره، یا اونا لذت، یا اونا کمالشون در این به حساب مظلوم واقع
عرض کردیم ببینید ظلم به این حالو که اولا خدا اراده نفرموده، خب اگر هم در اون مسیری که خدا فرموده از اینا استفاده بشه، حالا چه ذبح بشن چه دریده بشن توسط حیوانات دیگر، چون که توجه دارن به اینکه این غایت خلقتشون و کمالشون در اینه، در واقع این ظلمی که توسط حالا مثلا قصاب شده که اگه مراد این ظلم این باشه، یا توسط اون حیوان درنده شده، این براشون دیگه در مقابل اون کمالی که بهش رسیدن و احساس میکنن خیلی مشهود نیست.
بگذاریم دو تا سوال دیگه
هم
که اجر و پاداش هم دارن یا نه.
اگر بر اساس این آیه که فرمود اذا الوحوش و حشرت، بر اساس این بعضی قائلن بله که حیوانات هم یک حدی از اجر و پاداش دارن، یه حدی از توبیخ دارند، بله این رو حالا تفصیلش رو باید دیگه مراجعه کرد به روایت، اما اصلش و کلیتش رو بعضی به خاطر همین آیه میپذیرن. خب و اما تا اینجا بحث رو فعلا اکتفا میکنیم تا بعد در جلسه بعد لذت بی نهایت را که جلوه عطای خدا در قیامت عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله طیبین.
صلی الله علی محمد، صلی الله علیه و آله، صلی الله علی محمد، صلی الله علیه.